أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أولين جلسه‌ای که برای مبحث اقتصاد می‌خوایم بحث کنیم، یکی از مسائلی که ریشه اصل اقتصاد هست اینه که قرآن شریف فرموده و در روایاتش هم ما متعدد داریم که اونها هم بعد ملحق میکنیم به این آیه شریفه که الذین یکنزون الذهب والفضه. در واقع قرآن میخواد اینو بفرماید که خداوند متعال اون سرمایه‌ای که یک جا جمع بشه، کنز بشه، گنج بشه، این رو قبول نداره. باید حتما این در جریان باشه. مطلب بسیار با عظمتی است که فراگیر کل مباحث اقتصاد اسلام است. یعنی به طور کلی هیچ جا را نمیذاره اسلام کنج و گنج بشه، مالی را رو هم بذارن، فقط انباشته کنن، کسی هم ازش استفاده نکنه. اینا کامل اسلام تحقیر کرده و غلط میدونه این کار رو. و اینجاست که میبینیم همه تقریبا دور تا دور مسائل اقتصادی اسلام باید در حال گردش باشه، دائم دوران داشته باشه و تولید به وجود بیاره، تولید جدید، کنز و گنج نشه. حالا هر نحوی کنز و زمین کنز و گنج بکنن این غلطه. مال و ثروت مثل ذهب و فضه که تصریح های قرآنه، چون بیشتر مردم به ذهب و فضه مثال اصلش کنز و گنج کردنه، مثالش مثال طلا و نقره بوده، هر یکی از این موارد نباید انجام بگیره. و یک امر مسلمی اسلام اینا قرار داد. پس ما اصل اولیه اینه که چیزی به عنوان، یعنی سرمایه درست کنن به عنوان گنج و کنز، این مردوده. این بحث اولیست که ما در اصل بحث، حالا گستردگی باید پیدا کنه این مباحثش، طوری که هر انگیزه‌ای که اصلا این انگیزه را جایز نمیدونه اسلام، هر انگیزه‌ای که منتهی بشه به کنز و گنج، این صحیح نیست مطلق.
یعنی صدرش هم میتونیم قرینه بگیریم، صدر این آیه.
آره، چرا چرا؟
الله الرحمن الرحیم، ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه.
همین هستن که کارشون
اموال ناس،
بله، اموال مردم رو کنز و گنج میکنن، و همین هم هستن که رهبان هستن و چه هستن و اینا. این به طور کلی خط بطلان روش کشیده شده، و همینطور که به قولشون آیم قبل و بعدش هم کامل اینا روشن میکنه که عملا این مردود بوده.
یعنی ذهب و فضه شاید از باب مثال،
از باب مثال، احسنتون، از باب اموال الناس. این باعث میشه که شما میدونید یکی از چیزایی که تورم درست میکنه این مال و سر. و امروز لفظ نقدینگی میگن، میگن وقتی نقدینگی اضافه‌ای باشه، جایی باشه، این موجب اون تراکم مال میشد و موجب تکاثر میشد و جنبه های زیادی پیدا میکنه. پس اگر یک کارخونه‌ای درست کردن که در یک کار جدیدی انجام میگیره، تولید میکنه، این که خیلی خوبه. در یک کار خدماتی انجام میگیره از این سرمایه، چیزهای خدماتی به وجود، بسیار خوبه، باعث رشد و تولید میشه، این اصلا صحیحش همینه، باید اینجا باشه. باعث میشه بر این که آینده مثلا مباحث مهم بهداشتی یا چیزهای دیگه سرمایه برای اون گذاشته میشه، دستگاه های بزرگ با عظمتی خریداری میشه، فرض بگیرید برای چه؟ برای اینکه بیمار را سیتی اسکن کنن، چه بکنن، چه از این چیزهایی که امروز اینا بسیار خوبه. اینا کنز و گنج نیست، اصلا مصداق چیه؟ یک نوع تحول علمی هست، تحول جدیده. پس اگر کاری هم حتی روی تحقیقات علمی احیاناً که بعضی حال ما این مصادیق رو باید کامل روشن کنیم، بعضی چیزهایی که به عنوان سرمایه تو کارهای علمی انجام میگیره، اینم خوبه، یعنی باعث میشه که این رشد اقتصادی رو ببره بالا، من جمله رشد مثلا چه فرهنگی یا رشد بهداشتی. اینا هیچ کدام مصداق کنز و گنج نیست، از حوائج جامعه هست که این حوائج جامعه را به این وسیله دارد تغییر میده و نتیجه میده. پس هرچی مصداق برای تولید و علم و پیشرفت کار و اینها باشه، همش مصداق عالی تولیده، و هرچی مصداقی داره کار تولید را انجام میده، این بسیار عالی هست و اسلام همین را تایید. برابر این هرچی به عنوان کنز و گنج بشه، اینا اسلام به طور کلی مردود میدونه.
این روایت بخونم در وسائل
بفرمایید.
میرسه که شیخ طوسی داره فی امالیه، تو وسائل از امالی شیخ طوسی نقل میکنه. ان رضا عن ابي عليه السلام قال لما نزلت هذه الايه والذين يكنزون الذهب تا اخر قال رسول الله صلى الله عليه واله كل مال يؤدى زكاته فليس بكنز وان كان تحت سبع ارزين و كل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز وان كان فوق الارض. یعنی همش تبیل مال و همش تبیل.
بله همینطوره. این حدیث هم
زکات که دیگه تبع چیز نداره که، مال فقط نقده نیست که، زکات چیزای دیگه هم
هر چیزی
معلومه که یک نزون زرف اینا مونه تا بلو رأس باشه، بلو انعام ثلاثه باشه.
استدلال درستی کردید. بله همین روایت جلوتر هم من دیده بودم، این روایت خیلی و شبیه این روایت هم زیاد هست که تو باب زکات یعنی باب هفته از همین جلد نه که آل البیت هست، حدود صفحه 40 به بعد 40 که اینا نگاه بکنیم، این روایت ها اونجا آمده که همه اموالم تنها هم زکات نیست، هر نوع مال دیگری که اینا را باید جمع آوری بفرمایید و دنبالش بگیریم. و اینا این اصل بحثه و فصل اول بحثه که ممکنه فرض بگه سه تا که میشه دیگه که این جمع آوری این مباحث بشه و تنظیم بشه که این بحث کامل بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله علی رسول الله محمد و عجل فرجه.
ای والله
پایه
بحث شما از اینجا شروع
کرد، پایه را از اینجا شروع، پایه بحث اقتصاد ریشش هم همینه. نکنه در بسته این من خدا در در میزن
نه آقای
بعضی را ایراد میگیرن، میگن خب حالا اونه که رشته اقتصاد خوندن یک هر کتابی که خود میگن مثلا اسلام وارد جزئیات شاخ و برگایی نمیدن هم چیزای اقتصادی بس نکردن یا کرده کلی، اما فکر نمی کنن اینجوری. ما خیلی روایت ها داریم داخله هم وارد ریز مسائل شدن هم به صورت مفهومی یا کلی. خب تطبیق هایی که انجام میدن که حالا اسلام وارد این اصطلاحات جدید و این چیزا نشده شدی کلی گفت، این ایراد رو میگیرن.
بله این ایراد را جوابش خیلی واضحه. امروز ما اگر فقه داریم، همه اینا مبنای روایی داره، مبنای آیات قرآن داره، ولی این فقه ها اگه بخوای ببری تو قرآن که نیست. این فقه اگه یک جا ببری تو روایت پیدا میشه؟ نه. ولی همه منشأش چیه؟ تو روایات. همه منشأش گفت علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. شما باید از این اصولی که قرآن ذکر کرده از این شاخ و برگهاش رو تشخیص بدید. ستون اصلی، اون محور اصلی را قرآن فرموده، روایات هم فرموده، اما بعدش دیگه اضافه شده دیگه. نه به خیلی از جزئیات هم روایات بیان کرده بسیاریش.
خب اینا میخوان ترسیم جدید رو بیارن بگن خب حالا اسلام باید مثلا این چیزای اینا رو باید گفته باشه، در صورتی که خب اینا شیوه خودشون دارن.
بله
ما هم بالاخره اسلام بود و حکومت بود و امیرالمومنین، خب این ائمه خودشون خب حکومت داری میکردن دیگه. بعد خب روایت های ما جواب مثلا میگن که چی میگن، خب علما بیشتر به همون معذر و منجه از حرام و احکام مثلا اینا بیشتر پرداختن. خب روایت مثلا ادامه داره، مثلا اهل بیت توضیح دادن اون توضیحات و توصیفات روایت ها که خیلی مهمتره. فرض بگیرید مثال و مفاسدش که بیان میکنن مثلا اینا یا بهش نپرداختن یا مثلا
نه توجه بهش کم شده.
آره الان میبینید
چون مبتلای به این معنام نبوده و لذا مفروغان عنه بوده براشون که بالاخره پیش میره تو جامعه داره کار خودش رو انجام میده. ولی الان دستور که مثل این که میگن نماز را رکوع بکن، سجود بکن، قنوت بکن، معین کردن دیگه، در اقتصاد هم معین کردن موارد را از نظر کلیت بس آمده تو روایات ما. اون تا چون ما مدون نکردیم توی یک حدیثی روایتی اگر آمده اینا استخراج نکردیم و فصل بندی کنیم، بله دستورش مون.
مثلا الان زکات که میگه خب زکات رو همون غلات و کشاورزی و دامداری همین چیزای نوگانه. خب ولی الان مثلا آمده رو پول، من میبینیم که مثلا زکات عملا از کار افتاده. زکاتی که فرد زدائی میکنه، مرحومیت زدائی میکنه، خب اینا کلن چی مفهومش عوض شده.
همه اینا آخرش میگه که یعنی شما به جامعه برسید، نیاز جامعه رو دارم میگفته دیگه. اون موقع هم همین بوده، امروز هم وقتی مسائلی اومد روی موازین نیاز جامعه همون احکام داره میاد اینجا، درصدش همون درصد استفاده‌ای که باید بکنن همونه، اینا میاد روی این برنامه و نتیجه میده دیگه همون دست.
این مالیاتی که میگیرن با اون قنص و زکات اون فرق میکنه با این یا جای خودش هست؟
نه این جای خودشه، اونم جای خودشه، اون تا با تکمیل
حسابی تو خارج نداره برنامه یا خیلی کمه
مکمله دیگه. اینا همش برمیگرده به مکمل، تکمیلی که در زمان ائمه خودشون تکمیل کردن، ما هم باید دنبال همون تکمیل باشیم دیگه، مکمل باید بیاد دیگه.
یعنی این چیزایی که تو جامعه هست اینا
بله اینا میشه یک چیزهای جدیدی که نیاز جامعه و مکمله و این مکمل را ما باید توی چی؟
اینجا توی
دلیل که برو باشد.